امید مرزبان ستاسو کوربه ده.
با عرض سلام و صبح بخیر آقای تکل. سلام و صبح بخیر به شنونده های عزیز. ساعت 7:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و پر از خبرها و گزارش های تازه و جالب است. یک هیئت طالبان از قطر به اسلام آباد آمده تا احتمالاً در مذاکرات صلح شرکت بکنه. ایر رسانه های پاکستانی گزارش دادند و روسیه خواهان امضای یک پیمان همکاری های نظامی با افغانستان شده. ایران هم به پناهنده های افغان اجازه تحصیل داده، اما مهاجرین باید در بدل شمولیت به پوهنتون ها پول بپردازند. در همین موارد گزارش های مفصل خواهیم داشت. فهرست کامل تر گزارش ها تا لحظات بعد، اما در آغاز سرویس خبری. رئیس جمهور افغانستان به مسئولان امنیتی هدایت داده تا کسانی را که در برابر نظام افغانستان بغاوت میکنند سرکوب کنند. در اثر برخورد یک موتر رنجر پلیس با یک ماین از قبل جاسازی شده در غور، دو سرباز پلیس زخم برداشتند. و صدر اعظم کانادا به خاطر قتل یک شهروند این کشور توسط جنگجویان ابوسیاف در جنوب فیلیپین ابراز ناراحتی کرده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان دیروز به مسئولان امنیتی ملی و مقامات ولایت‌های مختلف هدایت داد تا کسانی را که در برابر نظام افغانستان بغاوت می‌کنند سرکوب کنند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قبل رئیس جمهور اشرف غنی گفته که برای تأمین صلح تلاش‌های کافی در 18 ماه گذشته انجام شد، ولی مخالفان مثلث صلح را رد کردند. ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که رئیس جمهور اشرف غنی در اشاره به حمله مرگبار هفته گذشته در کابل به مسئولان امنیتی به تأکید گفت: کسانی که افغانان بیگناه را میکشند، ساحه را برای آنها تنگ سازید، منابع مالیشان را مسدود سازید و لانه های آنها را از طریق حملات هوایی و زمینی در هم کوبیدن نابود سازید. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته که امنیت پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان از مسئولیت‌های عمده نیروهای امنیتی افغان است. رئیس جمهور افغانستان پس از حمله مرگبار سه‌شنبه گذشته در کابل که نزدیک به 70 کشته و صدها زخمی به جا گذاشت، لحن خود در برابر مخالفان مسلح را تند ساخت. امروز 7 ماه ثور 38 سال روز کودتای نظامی حزب دموکراتیک خلق در افغانستان است. در سال 1357 خورشیدی اعضای این حزب که در اردو نفوذ داشتند بالای ساختمان‌های دولتی به شمول کاخ ریاست جمهوری حمله کردند و نخستین رئیس جمهور افغانستان محمد داود را با خانواده‌اش از بین بردند. این کودتا آغازگر خشونت‌های چندین دهه اخیر در افغانستان پنداشته می‌شود، زیرا با به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق مخالفت‌های عقیدتی و سیاسی با رهبران این حزب آغاز شد که این مخالفت سرانجام به شورش مسلحانه انجامید. سپس با پیروزی مجاهدین در 8 ثور 1371 خورشیدی، سرنوشت افغانستان مسیر دیگری به خود گرفت و خشونت ها تا به امروز ادامه یافت. در اثر برخورد یک موتر رنجر پلیس با یک ماین از قبل جاسازی شده در غور، دو سرباز پلیس زخم برداشتند. شاپسند پهلوی سرپرست ولسوالی شهرک میگوید این حادثه بعد از ظهر دیروز در مربوطات این ولسوالی رخ داده است. پهلوی اضافه کرد که این موتر مربوط به ضابط غلام صدیق، مسئول پسته خاک اشتر بود. سرپرست ولسوالی شهرک میگوید که به خود مسئول پسته آسیب نرسیده، ولی دو تن از افرادش به شدت زخم برداشتند و موترشان نیز تخریب شده است. صدر اعظم جمهوریت چک تعهد کرده که کشورش همکاری های نظامی با افغانستان را ادامه خواهد داد. بوهوسلاف سوبوتکا هنگام بازدید از کابل دیروز ملاقات های جداگانه با رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله داشت. او در ملاقات با رئیس جمهور افغانستان متعهد شد که شمار پیلوتان افغانی را که در جمهوریت چک آموزش می‌بینند از 50 نفر به 100 نفر افزایش دهد. صدر اعظم جمهوریت چک همچنین وعده کرد که برای گسترش هرچه بیشتر روابط دو کشور یک کنسولگری در شهر مزار شریف می‌گشاید. رئیس جمهور افغانستان از صدر اعظم چک خواستار شده تا در بخش ترمیم هلیکوپترهای قوای هوایی افغانستان را کمک کند. بوهوسلاف سوبوتکا در جریان این سفرش همچنان گفته که یک هیئت وزارت دفاع جمهوری چک به کابل خواهد آمد تا درباره مسائل امنیتی و همکاری نظامی با مقام‌های افغان صحبت کند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا به خاطر قتل یک شهروند این کشور توسط جنگجویان ابوسیاف در جنوب فیلیپین ابراز ناراحتی کرده است. ترودو اواخر دیروز گفت قتل جان ریتسدیل عمل خشونتباری است و مسئولیت آن متوجه گروه تروریستی می شود که وی را اختطاف کرده بود. جان ردزدیل در ماه سپتامبر سال گذشته توسط جنگجویان گروه ابو سیاف ربوده شد. مقامات ارمنستان میگویند در اثر یک انفجار شام دیروز در یک موتر سرویس یک نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه در یریوان پایتخت ارمنستان رخ داد. وزارت حالت اضطرار این کشور میگوید که این انفجار در نزدیکی یک منطقه مسکونی در مرکز شهر رخ داده. قبل از این رسانه ها از قول مقامات این وزارت کشته شدن 3 نفر را در این حادثه گزارش داده بودند. نیکولای گریگورین سخنگوی این وزارت با آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که تحقیقات آغاز شده و هنوز چیزی درباره علت اصلی این انفجار روشن نیست. گروه نجات و اطفائیه به محل حادثه شتافتند. رسانه‌های دولتی سوریه میگویند حمله دیروز بمی بر یک پسته اردو این کشور در اطراف جنوبی دمشق حداقل 5 کشته و 20 زخمی به جا گذاشت. انفجار در ناحیه سید زینب که یک زیارتگاه عمده شیعیان و از پایگاه‌های نفوذی رژیم بشار اسد پنداشته می‌شود رخ داده است. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه که مقر آن در بریتانیا است میگوید که در این حمله 8 نفر کشته شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجار را به دوش گرفته است. و رئیس جمهور ازبکستان دیروز در مسافرت 2 روزه وارد مسکو شد. کرملین میگوید رئیس جمهور ولادیمیر پوتین امروز با همتای ازبکستانی خود اسلام کریموف ملاقات میکند. گفتگو میان رهبران دو کشور روی گسترش روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی متمرکز خواهد بود.
وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 13، آسمان قسمن ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 5، آسمان قسمن ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 4، آسمان ابری، امکان بارندگی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17، آسمان ابری. و گردیز بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 4، آسمان ابری.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 7:37 دقیقه با وقت افغانستان است و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. یک هیئت طالبان از قطر به اسلام آباد آمده تا احتمال اشتراک در مذاکرات صلح را بررسی کند. این را رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند. روسیه خواهان امضای یک پیمان همکاری‌های نظامی با افغانستان شد. ایران به پناهنده‌های افغان اجازه تحصیل را داد، اما مهاجرین باید در بدل شمولیت به پوهنتون‌ها پول بپردازند.
مثل بچه‌های ایرانی همیشه که اونها پول نمی‌دن، خب ما بچه‌های ما هم نباید پول بدن. کارهایی که برای افغان‌ها می‌کنن باید رایگان باشه، نه در مقابل کوچکترین کاری که انجام می‌دن باید پول بگیرن.
پیشرفت‌ها در تطبیق پروژه تاپی موضوع مورد بحث در دیدار رئیس جمهور افغانستان با معاون صدر اعظم ترکمنستان بود. در همین مجله خبری نشریه‌های پرتیراژ جهان را هم مرور خواهیم کرد و در برنامه رنگ‌های زندگی از جوان می‌شنویم که هنگام ماین روبی پای خود را از دست داده.
در من پاکی کس کار میکنه ایره نگوه که من پس زنده میم. من دشمن است که مو کسی امور میمونه پس دشمن امو مردم میشه.
با سلام و صبح بخیر دوباره. من امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم با شما سلام میرسانه. در حالی که رسانه‌های پاکستانی از ورود یک هیئت طالبان از قطر و اسلام آباد خبر می‌دهند، مقامات حکومت افغانستان می‌گویند نه از این موضوع آگاهی دارند و نه دیگر این توقع را دارند که حکومت پاکستان طالبان را به میز مذاکره بیاورد. رسانه‌های پاکستانی میگویند که این هیئت به خاطر بررسی امکان گفتگو با حکومت افغانستان به اسلام آباد رسیده است. رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی دیروز خود به پارلمان که به دنبال حمله مرگبار روز سه‌شنبه گذشته ایراد کرد، گفت که اگر دیدگاه پاکستان در مورد افغانستان تغییر نکند، به شورای امنیت سازمان ملل مراجعه می‌کند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
روزنامه پاکستان اکسپرس تریبیون از قول برخی منابع گفته است که یک هیئت 3 نفری دفتر طالبان افغان در قطر به اسلام آباد رسیده است. روزنامه می افزاید که این هیئت برای بررسی امکانات گفتگو با حکومت افغانستان آمده است. رسانه‌های پاکستانی می گویند که مولوی شهاب الدین دلاور، دیپلمات در اسلام آباد در ایام حکومربایی طالبان، و جان محمد مدنی، سفیر سابق این گروه در امارات عربی متحد، شامل این هیئتند. سخنگویان طالبان هنوز درباره مسافرت این هیئت به اسلام آباد چیزی نگفتند. هرچند سرتاج عزیز، مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان، در یک تماس تلفنی از سوی رادیو آزادی از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد، ولی روزنامه اکسپرس تریبیون از قول یک منبع آگاه در داخل پاکستان نگاشته است که یک هیئت طالبان در یک پیشرفت قابل ملاحظه تلاش‌های صلح به اسلام آباد رسیده و امکانات گفتگو با حکومت افغانستان را بررسی می‌کند. رسانه‌های پاکستانی در گزارش از منابعی که از آنها نام نگرفتند نگاشتند که 27 اپریل میعاد گفتگو میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان تعیین شده بود، ولی حکومت افغانستان میگوید تا زمانی که پاکستان تعهدات خود در نشست 4 جانبه را عملی نساخته باشد، توقع همکاری در روند صلح از این کشور را ندارند. رئیس جمهور افغانستان همزمان با گزارش رسیدن هیئت طالبان به اسلام آباد در سخنرانی به مجلسین شورای ملی گفت: ما از پاکستان توقع نداریم که طالبان را به میز مذاکره بکشاند، ولی از پاکستانی ها می خواهیم که پایبند تعهدات خود در توافقنامه 4 جانبه باشند و علیه کسانی که مرکزها و رهبران آنها در پاکستانند اقدامات نظامی براندازند. هنگامی که دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، به ارتباط سفر هیئت طالبان به اسلام آباد و امکان گفتگوی آنها با حکومت افغانستان پرسیده شد، او اظهار بی‌خبری کرده گفت: تا زمانی که پاکستان تعهدات خود در توافقنامه 4 جانبه را عملی نسازد، نقش این کشور در روند صلح افغانستان مشکوک خواهد بود. در نشست های 4 جانبه فیصله شده بود که اگر کدام گروهی به گفتگوی صلح حاضر نشود، پاکستان علیه آن اقدام خواهد کرد. در چند روز اخیر روشن گردید که برخی گروه ها صلح نمی خواهند و افغانان را به اشاره اجانب بیدریغ می کشند. اکنون ما توقع داریم که پاکستان علیه این گروه ها دست به اقدام شود و تعهدات خود را عملی سازد. رادیو آزادی در یک تماس تلفنی درباره سفر هیئت طالبان به اسلام آباد از عمر زاخلوال، سفیر افغانستان در پاکستان، هم پرسید، ولی او هم در این مورد اظهار بی‌خبری کرد.
سلطان محمد سرور گزارش می‌داد. سفارت روسیه در افغانستان می‌گوید که این سفارت برای امضای توافقنامه نظامی میان افغانستان و روسیه آمادگی کامل دارد. سفیر این کشور دیروز در یک نشست خبری گفت که این توافقنامه به نفع افغانستان است و روسیه همواره از افغانستان حمایت خواهد کرد. در این حال حکومت افغانستان گفته که همکاری در بخش‌های محو مواد مخدر و مبارزه با تروریسم میان کابل و مسکو از قبل وجود دارد، در آینده نیز ادامه خواهد یافت. اینکه آیا حکومت افغانستان آماده امضای چنین تفاهم‌نامه با روسیه است یا خیر، در گزارش تمیم اخگر بشنوید.
سفارت روسیه در کابل از حکومت افغانستان می‌خواهد تا برای امضای توافقنامه همکاری‌های نظامی میان این دو کشور آمادگی لازم را اتخاذ کند. الکساندر مانتیتسکی، سفیر این کشور در افغانستان، می‌گوید که آنان برای امضای این توافقنامه آماده هستند و به گفته ای و این توافقنامه به نفع حکومت افغانستان است.
روسیه از حکومت افغانستان می‌خواهد تا اقدامات لازم را برای امضای توافقنامه همکاری‌های نظامی بین این دو کشور اتخاذ کند. این توافقنامه برای تقویت بخشیدن به افغانستان مهم است.
روسیه از حکومت قبلی نیز خواست مشابه را انجام داده بود و بر حمایت نظامی از افغانستان بعد از ختم ماموریت ناتو اطمینان داده است. آقای مانتیتسکی گروه طالب و داعش را تهدید بزرگ برای کشورهای فدراسیون روسیه خوانده و از حکومت افغانستان خواست تا در تبادله معلومات استخباراتی با این کشور همکاری کند. وی بر پروسه صلح که توسط افغان‌ها رهبری شود تاکید کرده گفت که روسیه در نشست‌های 4 جانبه صلح که شامل افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا است، هیچگاه اشتراک نخواهد. رد کرد. سفیر روسیه در این نشست در مورد تیرگی روابط آن کشور با آمریکا پس از تحولات در اوکراین اشاره کرده گفت که دیگر مشترکاً با ایالات متحده در افغانستان کار نخواهد کرد، اما بر ادامه همکاری‌های مستقیم با این کشور تاکید کرد. روسیه تا کنون در بخش نظامی با افغانستان همکاری‌های زیادی را انجام داده است و به گفته آقای مونتسکی گفتگوها برای اهدای هلیکوپترهای نوی میابده نیز جریان دارد. اینکه توافقنامه امنیتی با روسیه امضا می‌شود یا نه و آیا روسیه نیز مانند ایالات متحده در افغانستان حضور نظامی خواهد داشت یا خیر، از تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی پرسیدیم. با آنکه وی از دادن جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد، اما گفت
دولت افغانستان در رابطه و محو مواد مخدر، جلوگیری قاچاقش و همچنان مبارزه مشترک علیه تروریسم با روسیه هم در گذشته همکاری داشته و هم در آینده در این دو موارد بسیار مهم با جمهوری فدراتی روسیه به همکاری های خود ادامه می دید. ما ایست که تروریسم و مواد مخدر دشمن مشترک هر دو کشور است و محو دو پدیده شوم به مساوی مشترک دو کشور نیاز دارد.
شوروی سابق یا روسیه حدود 4 دهه قبل 9 سال در افغانستان حضور نظامی داشت، اما در 26 دلو سال 1367 هجری شمسی از افغانستان بیرون شد.
فشرده خبرها در نیمه این مجله. رسانه های دولتی سوریه میگویند حمله دیروز بمی بر یک پسته اردوی این کشور در حاشیه جنوبی دمشق حداقل 5 کشته و 20 زخمی به جا گذاشت. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا به خاطر قتل یک شهروند این کشور توسط جنگجویان ابوسیاف در جنوب فیلیپین ابراز ناراحتی کرده است. مقامات ارمنستان میگویند در اثر یک انفجار شام دیروز در یک موتر سرویس 1 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور ازبکستان دیروز در مسافرت 2 روزه وارد مسکو شد. در رویدادهای داخل افغانستان، رئیس جمهور افغانستان دیروز به مسئولان امنیت ملی و مقامات ولایت‌های مختلف هدایت داد تا کسانی را که در برابر نظام افغانستان بغاوت میکنند سرکوب کنند. امروز 7 ماه صفر 38 سال روز کودتای نظامی حزب دموکراتیک خلق در افغانستان است. در اثر برخورد یک موتر رنجر پلیس با یک ماین از قبل جاسازی شده در غور 2 سرباز پلیس زخم برداشتند. و صدر اعظم جمهوریت چک تعهد کرد که کشورش همکاری های نظامی با افغانستان را ادامه خواهد داد. شنونده رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها رو روی صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. تا لحظات بعد در برنامه رنگ‌های زندگی با جوانی صحبت می‌کنیم که مصروف ماین پاکی بود که ماین انفجار کرد و حادثه دردناک رخ داد که جریان آن را از خود همین جوان در برنامه رنگ‌های زندگی خواهید شنید. و اما حالا آرش همایون نگاه دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های پر تیراژ جهان درباره افغانستان.
سخنرانی اخیر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پارلمان این کشور در رسانه‌های جهان بازتاب وسیعی یافته است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود تحت عنوان رئیس جمهور افغانستان به پاکستان هشدار داد تا بر ضد طالبان اقدام نظامی کند می نویسد. بعد از بیش از 1 سال مدارا با پاکستان، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه مسیرش را تغییر داده هشدار داد که اگر پاکستان اتخاذ تدابیر نظامی بر ضد رهبران طالبان که از قلمرو پاکستان به خاطر انجام حملات مرگبار در حال افزایش عمل می کنند را رد کند، به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، رئیس جمهور غنی خیلی زحمت کشید تا رهبری پاکستان به خصوص نظامیان قدرتمند آن را متقاعد سازد تا رهبران شورشیان را به میز مذاکرات حاضر کنند. اما خشونت‌های در حال افزایش طالبان به شمول حمله وحشیانه هفته اخیر در مرکز پایتخت افغانستان شهر کابل که از خود حداقل 64 کشته و بیش از 300 زخمی به جا گذاشت، رئیس جمهور غنی را مجبور ساخت تا به طور مؤثر تلاش‌های را پایان دهد که نکته اساسی تلاش‌های ریاست جمهوری پر از دشواری وی به شمار می‌رفت. رئیس جمهور غنی روز دوشنبه در سخنرانیش به اجلاس مشترک هر دو مجلس پارلمانی این کشور گفت می خواهم واضح سازم که ما انتظار نداریم پاکستان طالبان را به مذاکرات حاضر سازد. وی اظهار داشت که در اجلاس چهار جانبه در سال گذشته که در آن امریکا و چین نیز اشتراک داشتند، پاکستان به طور کتبی تعهد کرده بود که آن عده رهبران طالبان را مورد پیگرد قرار خواهد داد که مذاکرات را رد می کنند. روزنامه دلی تلگراف چاپ بریتانیا با تماس به وضعیت بشری در افغانستان تحت عنوان از آغاز سال 2001 میلادی به این سو به تعقیب خروج ناتو بدترین بحران بشری در افغانستان با نقل قول از مسئول سازمان صلیب سرخ بین المللی که موعد کارش پایان یافته است می نویسد. بعد از آن که 18 ماه قبل نیروهای بریتانیایی و آمریکایی از افغانستان خارج شدند، افغانستان داخل بدترین بحران بشری شده است. به نوشته روزنامه دلی تلگراف، در سال گذشته رقم افراد مجروح که سازمان صلیب سرخ آنها را انتقال داده است نسبت به سال گذشته میلادی 30% افزایش داشت. در سال جاری همین اکنون حتی قبل از تابستان و آغاز فصل جنگ ها در افغانستان این رقم افزایش را نشان می دهد. بخش اعظم نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در سال 2014 میلادی از افغانستان خارج شدند. قرار بود رقم تعداد نیروهای ناتو در افغانستان حدود 5000 تن باشد و وظیفه آموزش نیروهای امنیتی این کشور را به عهده داشته باشند. اما در حال حاضر تعداد نیروهای ناتو در افغانستان تقریبا دو برابر رقم قبلا تعیین شده است.
پیشرفت ها در تطبیق پروژه تاپی، موضوع مورد بحث در دیدار اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با معاون صدر اعظم ترکمنستان بود. رشید مرادوف در سفر به کابل همچنان گفته که کار بالای خط آهن ترکمنستان تا بندر آقینه در چند ماه آینده تکمیل خواهد شد. در این سفر وزیر خارجه ترکمنستان نیز معاون صدر اعظم را همراهی می کند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
رئیس جمهور افغانستان با معاون صدر اعظم و وزیر خارجه ترکمنستان دیروز در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. بیشترین بخش گفتگوهای جانبین درباره پیشرفت کارهای پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان بود. جانبین درباره امتداد خط آهن ترکمنستان به بندر آقینه افغانستان و بورس‌های تحصیلی به محصلان افغان نیز بحث و گفتگو کردند. دواخان میناپال معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری درباره این ملاقات به رادیو آزادی چنین گفت:
معاون صدر اعظم و وزیر خارجه ترکمنستان همراه رئیس جمهور افغانستان ملاقات داشتند سر پروژه تاپی. پیشرفت پروژه تاپی باز صورت گرفت. در این عرصه معاون صدر اعظم و وزیر خارجه ترکمنستان برای جمهور گزارش دادند، گفتند که پروژه از ترکمنستان آغاز شده، کار پروژه از ترکمنستان آغاز شده، قریب به افغانستان داخل میشه.
رشید مرادوف معاون صدر اعظم و وزیر خارجه ترکمنستان در ملاقات با رئیس جمهور افغانستان گفته است که کار مطالعات جیولوژیکی پایپلاین تاپی خاتمه یافته و نیز کار ساخت پایپلاین آن تا 8 کیلومتر به پیش رفته است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قول عمومی افزاید که کنسورسیوم تاپی که رهبری آن را شرکت ترکمنگاز به عهده دارد، طی نشست در ماه جاری 85% منابع مالی این پروژه را متقبل شده است. آقای مرادوف گفته است که ترکمنستان علاقمند سرمایه گذاری بیرونی به شمول سرمایه گذاری بانک انکشاف اسلامی در این پروژه می باشد. دواخان میناپال می گوید که رئیس جمهور افغانستان درباره امنیت پروژه تاپی با مقامات مربوط، بزرگان قومی و مردم محل از قبل صحبت هایی داشته و از این ناحیه به جانب ترکمنستانی اطمینان داده است. رشید مرادوف معاون صدر اعظم و وزیر خارجه ترکمنستان گفته است که خط آهن ترکمنستان تا ماه اکتبر به بندر آقینه افغانستان خواهد رسید و رهبران دو کشور در افتتاح آن اشتراک خواهند کرد. او وعده نموده که این کشور همجوار در بخشای احداث فایبر نوری هم با افغانستان کمک می کند و به محصلان افغان خصوصا در بخش خط آهن، برق و نفت و گاز بورس‌های تحصیلی فراهم می سازد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ایران به پناهنده های افغان اجازه تحصیل را داد، اما مهاجرین باید در بدل شمولیت به پانتون ها پول بپردازند. شماری از مهاجران افغان به رادیو آزادی گفتند آنها مجبورند در بدل راه یافتن به پانتون ها پول گزاف بپردازند. رئیس جمهور ایران چند پیش در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در ترکیه تعهد کرد که به مهاجران افغان زمینه آموزش و تحصیل را در پوانتون‌ها و مکاتب دولتی ایران فراهم خواهد ساخت. سلطان محمد سرور با معذرت فرشته نگاه در همین مورد گزارش مفصل دارد.
مقامات ایرانی میگویند حدود 360 هزار مهاجر افغان مصروف آموزش در مکاتب این کشورند. خلیل الله بابالو معاون وزیر آموزش و پرورش در امور بین المللی ایران به خبرنگاران گفته است بر علاوه آن هده مهاجرین افغان که اسناد قانونی بوده باش در ایران را دارند، به مهاجرین غیر قانونی نیز اجازه تحصیل در این کشور داده شده است. به گفته وی تصمیم برای ثبت نام مهاجرین غیرقانونی در مراکز تعلیمی از سوی آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی این کشور گرفته شده است، اما مهاجرین افغان مقیم ایران میگویند با اینکه امسال برای نخستین بار به تمامی مهاجرین افغان اجازه تحصیل در مکاتب ایرانی داده شده است، اما با آن هم مهاجرین با مشکلات فراوان در عرصه ادامه تحصیل در این کشور روبرو اند. علی احمدی یک تن از این مهاجرین در صحبت با رادیو آزادی گفت
امسال که سال تحصیلی جدید 95 هست، اینا میتونن درس بخونن و مشکل اساسی که امروز در جمهوری اسلامی هست شهریه‌ای هست که از بچه‌های مهاجرین افغانستانی میگیرن. ببینید فرزند ما الان در کلاس پنجم است، به ما گفتن آقا شما اگر کسر از آسمان اگر شما بدین بچه شما میتونه درس بخونه. مثل بچه های ایرانی همینجور که اونها پول نمیدن، خب ما بچه های ما هم نباید پول بدن. اگر سازمان ملل هزینه افغانها در جمهوری اسلامی ایران میده، باید تمام کارهایی که برای افغانها میکنن باید رایگان باشه، نه در مقابل کوچکترین کاری که انجام میدن باید پول بگیرن.
مقامات ایرانی میگویند بیشتر مهاجران افغان در تهران، خراسان، اصفهان، قم، فارس و البرز مصروف فراگیری تحصیلند. بر اساس گزارش ها پیش از این باند از مهاجران افغان در ایران اجازه تحصیل داده میشد که نه تنها دارای اسناد قانونی اقامت بلکه از سوی دو تن از ادبا ایرانی تضمین میگردید. جعفر سلطانی یک تن از مهاجران دیگر افغان در ایران میگوید مقامات ایرانی تنها تحصیل در مکاتب را برای مهاجران افغان نسبت به گذشته آسان‌تر ساختند، در حالی که مهاجران افغان تنها میتوانند در چند رشته محدود در پوهنتون‌های این کشور تحصیلات عالی را فراگیرند.
رنگ‌های زندگی.
میشه خدا معرفی کنین؟
اسم محمد ناظم نیازی، باشنده ولایت پروان و ولسوالی بگرام.
قسمی که میبینیم شما پایتان از دست دادین، این به سر چی و چی گونه میشه بر ما بگوید؟
ما در سال 1992 در دفتر مینپاکی MDC شامل وظیفه شدم و تا بال در بخش مینپاکی عملا در ساحه کار میکردم. در آخر ما در جلال آباد کار میکردیم که در ولسوالی سرخرود در قریه شبشپور. ساعت 11:30 بجه بود که ما آخر کار ما بود، سگ مینه پیدا کرد، دیگه ما نفهمیدیم، مرا مین زده و بالاخره مرا انتقال دادن طرف پشاور بردن در شفاخانه سیمچ پشاور. باز ما بستری بودم.
یعنی چی گونه احساس کردین امول از یک پایتون از دست دادین؟
امول از که مرا مین زد، امی تو فکر کردم که در این حالت ما خود زخمی شدم، خدا من زنده میمانم میمرم چطور میشم، فامیل که مرا در این حالت ببینه و چی کردن خواد. مندی والا مرا میگفت که ما هر لحظه به انتظار مرگ تو بودیم که تو زخم آورده داشته بودم. و بالاخره یک روز چشمای خود که ما بیدار کردم میبینم پدرم در پهلوی استاد است.
یعنی اون وقت نمیفهمیدی که پایت از دست دادی؟
نه، ما تو فکر من پایم جور است. با پدرم میگفتم که مرا آوردار که ما بسیار شخ شدیم، خود تقریبا بسیار آخدم بستر بودیم. باز بالاخره روز هفتم حادثه ما بود که مرا به پاسمان دوم در عملیاتخانه برد. وقتی که اونجا پای ما خلاص کردن که یای تو پای مرا بلند گرفتن که ما سیل کردم، امی لحظه ما بیخیت و یک فشار سر ما آمد که قریب دل ما استاد شد وقتی می صحنه بعد که من دیدم. خب پروگرام مین پاکی است، مین پاکی که کس کار میکنه خامخا یا زخمی یا شهید یا وطن خود پاک میکنه.
زمانی که یک مین پیدا میکنین و میرین بالای سرش کوره خونسا بسازین، چی احساس می داشته باشین؟ امول از فکر نمیکنین که می انفجار نکنه و ما را از بین نبره؟
در مین پاکی کس کار میکنه ایره نگوی که ما پس زنده میم. مین دشمن است که مو کسی امور میمونه پس دشمن مو مردم میشه. مینه که ما پیدا میکنیم فقط مایق ایره لوچ میکنیم که بشناسیم کی مین پرسونل است یا تانک. بعد از او ما سیستم پولینگ داریم، یعنی ریسپان داریم، چنگک داریم، بوجیار برش میچینیم، بعد از او رکش میکنیم و اگر انفجار دهد میبریم در یک ساحه امن او را ما انفجار. هدف مین پاکی است که نه جانی نه مالی به مردم محل و مردم قریه تاوان نرسه. کوشش خود میکنیم جان در خطر میتیم خو یار از خطر دور بیم.
موفق باشید.
برنامه رنگ های زندگی را هر روز صبح از رادیو آزادی بشنوید. حالا با پایان این مجله خبری رسید.